بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع حقیقت سفینه النجات بودن سید الشهدا، مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. صدق الله العلی العظیم. بحث ما در سنت هلاک بود، آخر به این رسید مهمترین عامل بازدارنده از هلاک قطعی انسان رفیق برادر مؤمن و سالم و خوبه. هوا و هوس عمل میکنه، ضعف عقل جلوگیری نمیکنه، اما اگر کسی باشه که تو دل انسان جایی داشته باشه. نقطه مقابلش هم هستا، رفیق بد بزرگترین عامل بدبختی تو طول تاریخ ورق بزنی. در احوالات سکرات اولی و دومی نوشتن، دقت کنه، میگه چه رفیق بدی بود. لقد اذلنی عن الذکر بعد از جاءنی، یا لیت لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با فلانی رفیق نمیشد. لذا میفرمودن سعادت دو دنیا یک کلمه است، بدبختی دنیا یک کلمه است. رفیق بد، برادر بد، همنشین بد، بدبختی دو دنیاست. رفیق خوب، برادر خوب، همنشین خوب، سعادت دو دنیاست. و این حکمت و این مطلب حکیمانه در متون دینی ما منشأ احکام متعددی است و متاسفانه اینا رو اصلا ما جز تکالیف نمیخونیم، مطرح نمیکنیم. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، نقل میکنم، پیغمبر دعبش این بود اگر سه روز از رفقا کسی رو نمیدید سوال میکرد ازش که فلانی نیست. امام داره خبر میده سیره، یه بار مکتوب من و توه که دگمه های پیران پیغمبر چند تا بود، به درد خودم میخور. یه بار سیره رو امام داره نقل میکنه، معصوم امام صادق علیه السلام داره نقل میکنه، به عنوان عامل سعادت، به عنوان جاده انبیا، به عنوان راه اقتدا، سنت حسنه. میفرماید که پیغمبر این گونه بود، اگر سه روز کسی رو نمیدید ازش میپرسید، اگر غائب بود دعا میکرد براش. میگفتن مسافرت مکه است، کربلاست، عاشورا رفته، کربلا رفته، مسافرت، دعاش میکرد. فترحم علی، طلب رحمت میکرد، طلب مغفرت میکرد. اگر حاضر بود به زیارتش میرفت و اگر مریض بود به عیادتش میرفت. حکمت، حکم، احکام دینی منات داره، به تعبیر اصولیین ما و فقهای ما منات و ملاک داره، احکام عقبه داره، واجب و حرام عقبه داره، یه چیزی هست. خب این روایات دستبندی باید بشه، باید گفته بشه، باید رساله بشه. حتی بعضی میگن اگر قهری بین مؤمن رخ داد از سه روز گذشت دیگه نمازشون قبول نیست، هرچی هم دعا بکنن مستجاب نیست. عرض کردم دو تا هم اخوت هست که بازش میکنیم، دو تا چیز از ما خواستن، یه برادری عمومی نسبت به همه مؤمنین و مؤمنات، یه برادری اختصاصی نسبت به اون کسانی که پیرامون ما هستن، تعامل دارن، همسایه‌ن، برادرن، همسرن، همکارن، دعا دور و برمونن، اینا یه حساب دیگه دارن، اینا اون نیست. اونجا میگه بغض نکن، حق کینه نداری، نفرین حق نداری بکنی، حتی اگه بهت بد کرده. سوال کردی ابن رسول الله میتونم بگم آدم بدیه؟ گفت نه، حضرت فرمود نه نمیتونی بگی. گفت چی بگم؟ حضرت باید بگی عملش بده. کسی که ایمان داره به ولایت امیرالمؤمنین و حب علی ابن ابی طالب تو دلشه، در دایره ایمان میگنجه، حق نداری بگی بده، تا چه برسه لعنش کنی، نفرینش کنی، تقابل کنی. در روایت داره از ذمه خدا خارج شده، یعنی خدا اون امان و زمامی که برای حفظ بندگان خاصش رو گذاشته با این کار از تو بر میداره. عرض شد، خلاصه اینو تمام بکنم، یک سری مفصل احکامه که متاسفانه به صورت فتوا تو رساله های عملیه نیست. تقریبا رساله های عملیه ما یک بخشی از معاملات ما رو پوشش میده و یک سری عبادیات و نسک تکلیفی ما رو داره بیان میکنه، و حالی که اینها در کتب متعدد و متنوع بعضن مورد توجه فقها و علما بوده، ولی خب این الان که میبینید همینه. عرض کردیم چند مرحله داری که مسئله اهمیت، دیروز در بحث اهمیت چند تا روایت خوندیم، چند تا دیگه هم بخونیم که این مطلب اخوت چقدر مهمه. هر کس در عون برادر مؤمنشه، خدا در عون اونه، دعا میکنه، ملائکه براش دعا میکنن. باز میفرماید اگر کسی نیکی میکنه به برادر مؤمنش، هدیه میده، سلام میکنه، فقط اوصل الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، داره به کی هدیه میده؟ به پیغمبر. اینا یعنی چی؟ بخونید. من استفاده اخن فی الله عز و جل، اگه کسی یه برادر خوب، از مستفاد یعنی به درد بخور، مفید، ازش بهره میبره. اخواتایی که ما داریم الحمدلله هیچی از من خبر نداره، نمیدونه شغلم چیه، نمیدونه کجام، نمیدونم کیم، از کجا در میارم، چی میخورم، هیچ خبری از هم نداره. گفت والا نمیدونستم، خدا رحمت کنه، مرحوم کرکی نقل میکنن، سید بحرالعلوم وقتی خواستش با عتاب که ما شما رو مؤمن میدونیم، عادل میدونیم، مردم رو میفرستیم پشت سر شما اقتدا میکنن، این چه عملی از شما سر زده؟ میگه مگه چی شده؟ میگه همسایه شما چند تا خونه اون برتر کسیه که دو سه روزه تو سفره چیزی نیست. گدیدم یه سینی بزرگ گوشه اتاق، چند مدل غذا که من تو خونه سید بحرالعلوم تا حالا ندیدم. اول فکر کردم منو برای غذا خواسته، بعد یه ظرفی هم هست، مقدار پوله. گفت اینو همین الان وردار ببر خونه فلانی، بگو مهمانتم، غذا رو با خودم میارم، همه رو با ظرف و پولا بذار اونجا، بیا بیرون دو لقمه بخور، بده تو همسایه اونی من بهش برسم. گفت قسم خوردم سید، به خدا خبر نداشتم. گفت عتاب من برای اینه که چرا خبر نداشتی، ولی اگه خبر داشتی که دیگه آدم نیستی که. مؤمنی که از مؤمن خبر نداره مؤمن نیست، مؤمن نیست. روایاتش خیلی زیاده، خدا رحمت کنه، میفرمود خدا فردا قیامت گیر نیستید، خیالتون راحت، بگید قمر بنی هاشم رو، روز قمر بنی هاشم بود، به استمداد بخواید که شما رو از دست همین دوروبری ها آزاد کنه، همین ها، همین دوروبری ها که دورتون، از حقوق از اینا فوت شده. انشالله اگه برسیم، بعید میدونم این روزا برسیم، اگر ادامه جلسات ادامه پیدا کرد، حضرت میفرماید سلاسون حقن، فردا قیامت مطالبه میکنن و اگر نبود حکم میکنن بر اهل اون کسی که این 30 تا حق رو به جا نیاورده. 30 تا حق مؤمن گردن مؤمن داره. مشکل ما تو جامعه ما الان همینا سا، بودای اجتماعی دین، خدا رحمت کنه اساتید ما بعضی جمله های خیلی قشنگی میگفتن، اینقدر مسئله وضو و تیمم بالا مردم نکید، اینا همه رو میدونن یا شنیدن، ریزکاریاشم میرن میخونن، بگید بابا آشغال گذاشتن سر کوچه گناه داره، سر نزدن به مؤمن گناه داره، شکستن دل مؤمن گناه داره، تفاخر جلو مؤمن گناه داره، پوشیدن و سبک زندگی که دیگران احساس حقارت بکنن گناه داره. اینا رو بگید به مردم، اینا رو به مردم بگید، اونا رو که همه بلدن نماز میخونه حتی قشنگتر، ولی مجلس میگیره هر بچه یار زنی اگه خانواده تو ببری اونجا برگردی تا شب باید دعوا کنی که چیزی که اونجا دیده حسرتشو بیدار کرده، باید بشینی جر و بحث گوش بدی. بعد میگه اگه اونا مؤمنن یا به خدا بند میکنن بحثن استغفرالله، یا به تو بند میکنن میگن تو چرا اینجوری دنبال دنیا نمیری، غیر المغضوبشم از تو قشنگتر میگه. یه ولد دالینی میگه که تو حجازم نمیتونم بگم. دین بعد اجتماعیش بعد حقوقش بسیار مهمه. فرمود ظلم لا یغفر، اون گناهی که خدا نمیبخشه چیه؟ میگه همین حقوقی که از هم ضایع کردید خدا ابدا نمیگذره ازش، مگر اینکه طلب حلالیت کنید، مگر اینکه نجات پیدا کنید، بری و ذمه کنید خودتونو. ایناست، همیناست، همین برادرت هم مؤمنه. و بیشترین توفیقات هم که خیلی ها به دست آوردن سر رسیدگی به همین حقوق اخوانه. دو تا اثر الان بحث من از این طرفه و اون چیه؟ وقتی من به عنوان یه مؤمن خدا بهم توفیق بده به تو برادرم برسم، خدا چی بهم میده؟ یه بحثه. این که به سبب این اخوت خدا یه برادر ایمانی نصیب من کنه مثل تو که دلت با من رب پیدا بکنه چی میشه؟ یک، تمام اسباب حلاک که از اول این 4 جلسه گفتیم صد میشه. یک، استبداد به رأیه. گفت اگه رفاق رفیق رفیق باشه، از هیچ کی قبول نکنه از رفیقش قبول میکنه، چون تو قلبت نفوذ داره. اگه تو اخ مصطفی میگه اگه کسی پیدا کرد خانه بهش سند به نامش شده، تمامه. من استفاد اخن فی الله، اگر کسی به یه برادر مفید به یه اخوت درست حسابی پیدا کنه فقط استفاد بیتم فی الجنه، تمام شد. یعنی چی؟ یعنی سند بهشتم تمام شد، خانهش آماده است. دیدید میگن اینایی که میرن خارج از کشور میگه آقا این بلیط و اینم پاسپورت و اصلا خونه هم سند به نامم خورده اونور. من استفاد اخن فی الله، بیچارگی سر همینه که ما در عالم تنهایی خودمون مغلوب هوای نفس، ضعف عقل و قصورات میشیم، دعا میکنیم مستجاب نمیشه. چرا؟ چون یا حقوق دیگران رو به جا نیاوردیم یا انقدر تکرار و اصرار کردیم راه بسته شده. شاید هنوز به اونجا نرسیده باشیم ولی به اون نقطه میرسه. اما اون نقطه نهایی اگه رسید، کسی که به تمام بندهای نجات از دستش خارج شد، یه چیز مونده باشه، یه برادر ایمانی. تو تاریخ نگاه کنید چطور آدما آخرین لحظه از لشکر حق کنده شدن، تو لشکر باطل قرار گرفتن و آخرین لحظه از لشکر باطل کنده شدن تو لشکر حق قرار گرفتن. رفیق خوب یه گزاره رو به جا بگه، یه جمله رو سر جاش بگه، اینجا بگه که فلانی داری چی کار میکنی. روایت بعدی از این عجبتره، من استفاده اخن فی الله علی ایمانم به الله، اینم بحث داره. یه برادر ایمانی پیدا کنه، رابطه شونم خدایی باشه، به تقوا باشه، به خاطر خدا باشه، نه اینکه با هم یه شرکت زدیم داریم همه رو جارو میکنیم میریم جلو. اینکه قایم گفت ریشه های دوستی بر اساس عامل به وجود آمده شن، وقتی از بین برن دوستی از بین میره. دوستی که برای پول اومد وقتی به ته برسه تموم میشه. علامتش اینه که تو قرار داده یه خورده جا به جای میشه، میان تازه میان حاج آقا بله ما با دعوامون شده، آشتیش دادیم تموم شده رفته، آخر سر دیدیم یه چاقو در آگو، گفته بودم که میام اینجا اگه نشد میزنم میکشم خودم، هم بکشم بکشم. این دوستی های مالیست، قسم واقعی مال ماه گذشته است، دوستی های مالی. میگه اومده بودم بزنم همه چی رو تامون کنم به درک. اگر کسی استفاده کرد بهره برد از اخی فالله علی ایمان بالله و وفاون به اخائه، یه دوستی ایمانی و خدایی، یه آدم خوست قید داره، آدم خوبی، یک پیوند خوبی، دو وفاداری ادامه پیدا کرد، طلبن لمرضات الله، هرچی میکنن خداییه. فقد استفاد شعاعا من نور الله، دیگه شما معنا کنید، به شعاعی از نور الهی دست پیدا کرده اگر کسی به این برسه. این اهمیت مطلب، من دیگه در اهمیت روایت نخونم، خیلی کلمات عجیب غریبه، نامعنوسه اصلا، شاید برای ذهن انقدر روشن نشه. یه دسته روایات هم از اون بر تندی که اگر من قصد الیه رجلون من اخوانهی مستجیرن بهی فی بعض احواله، یه برادر دینی داره گرفتار شده، اومده بهش گفته مشکل داره، تو روایت اخوت میگه ثقل گفتن از روش برادرت وردار، نباید بذاری کاری کنی اون بیاد بگه مشکل دارم، خودت برو درار، چرا خبر نداری؟ روایت اینه. میگه حالا اگر گفت فلم یجرهو بعد ان قدر علی، میتونه مشکلشو حل کنه، بازی در آورد، الان پول ندارم، نقد ندارم، دم دست، از این دروغای راست سر هم کرد و به خوردش داد. خوب دقت کنید، فقد قطع ولایت الله، ولایت الله یعنی چی؟ الله و ولی الذین آمنوا، اون مسیر هدایتی که خدا برای مؤمن قسم خورده رو این ور میداره، اسباب نجات برداشته شد، یخرجهم من الظلمات الى النور، دیگه این ولایت الهی بود. خدا بنا داره مؤمن رو از ابتلاعات، از فتنه ها عبور بده، میگه اگه این کارو کرد خدا دیگه براش کار نمیکنه. فقط قطع ولایت الله تبارک و تعالی. یه سری روایات هم اینوریه، مجموع روایات مشخص میشه جایگاه اخوت ایمانی، برادر دینی در روایات ما جایگاه بسیار بلندیه. دسته دوم روایات بحث آثار این رفاقت و این برادر ایمانیه. من چون اهمیت و آثار تقریبا یه بحث مرتبط با همه، یه دو کلمه بیشترم باز اینجا نگم، خیلی روایت داره. خب این چه فایده ای داره؟ اجمالا بدونه میگن همه نقص ها با برادره درست میشه، تا برسه استجابت دعایی که پریروز گفتیم دیگه، دیروز گفتیم چی؟ دعات مستجاب نمیشه، اون دعات کنه مستجاب میشه. بدونید دعایی که برادر ایمانی برای شما میکنه، چون توش اخلاص هست، چون توش توجه الهی هست، چون توش خودخواهی نیست، خودخواهی وجود نداره، و چون توش اصرار ذنب و اون عواملی که گفتیم مانع استجابت دعا هست نیست، مستجاب میشه. لذا میفرمودن دعا باب وسیس، ولی یه کاری کنید دعاتون کنن. ببینید در طول تاریخ باز انسانهای بزرگی بودن، خیلی بردن، پرده ها باز شد، گفتن همه اینا مال دعای فلانیه، دعای مادرته، دعای پدرته، دعای فلان رفیقته، دعای برادرته. گفتش که به جایی رسیدم که میدونم دست به سنگ بزنم طلا میشه. گفت یعنی چی؟ گفت معامله هر چی بیار من میکنم اگه سود نکردم. گفت اتفاقا چند روز پیش یه بنده خدایی که اومده بود قالب ساخته بود، سرمایه سنگینی گذاشته بود از یه آلیاژی، حالا کلمش الان چون یادم نیست، مفرق بوده، برونز بوده، چی بوده، از سرمایه گذاشته بود، یک دستگاه قالب ساخته بود، آخرم کارخونه تأسیس نشده بود، ول کرده بود، اینا رو کیلویی باید میفروخت. گفت تو بازار، اون بازار تومن کیلو یک قرون میخواستن ازش بخرن، گفت این کیلو یه تومن خریده، الان بازار خراب شده، چقدر میتونه بخری؟ گفت چقدر خریده؟ گفت یه تومن. گو یه قرونم سود، کیلو 11 هزار ازش بخر. گو بابا الان تو بازار یک قرون بیشتر نمیخرن ازش. داستان به اسم افراد مذکور، اگه خواستید فکر میکنم بتونم کتابو پیدا کنم. باز یکی دیگه میگه نمیدونم چی شده، سقف آسمون رو خونه من وازه، دوز بیاد از خونم ببره به نفهمه. گو یعنی چی؟ داستان تعریف کرد. آخرش به چی میرسه؟ دعای برادر. دعای برادر. از کجا اینجوری شدی؟ در تاریخ هم افراد مذکورن دیگه، بهش گفته بود آقا من هر چی دست بزنم درست در میاد. این باز در زمان خلفای بنی العباسه. در یکی از شهرها زندگی میاد، والی شهر حمام رو قرق کرده بود که بره حمام. حمام قدیم اینجوری بود، گو هر کار بکنه هیچ بلایی سرت نمیگاره. گو اگه مردی بیا برو والی رو ریششو بگیر از حمام بکش بیرون. گو باشو میکنم میکنم. اومد و سراسیمه نگهبانا رو کنار زد و پرید تو ریش والی رو گرفت از حمام کشید بیرون. صف حمام اومد پای والی، یه نگاهی کرد، گو تنها رایی که میتونستی جونمو نجات بدی این بود، هر چی دارم با تو نصف. اینا ذکر شده تو تاریخ ها. تهشو برید ببینید، یه دعاست، یه دعای خیر، یه دعاست و نه ده تا دعا، یه دعای خیر. عرض کردم این بنده خدا میگه خرید 11000 خرید. میگه یک ماه نگذشت ورود این آلیاژ ممنوع شد. چی شد؟ نمیدونم چقدر فروخت، چقدرم سود کرد. بعد برای تشکر از اینی که بهش فروخته بود باز یه بخشی پولو براش فرستاد. چرا انقدر میدویم کارمون درست نمیشه؟ چون دعا پشتمون نیست. گفت داستانت چی؟ آخر گفت، گفت فکر میکنم این داداشم منو دعا کرده یه جاهایی. گفت داداشو دیدم. گفتم داستانت چیه با این داداش؟ گفت دیدم اسم برادرشو میبره، انگار داره اسم یه ولی خدا رو میبره. گفتم چطور؟ گفت برا من برادری کرد. چی کار کرده برا تو؟ گفت چی؟ من زندگیم گره داشت، هشتم گره و نو هم بود به قول امروزی ها، چیزی نداشتم. گفت یه روز از محل کار به من زنگ زد و یه پیغام برام فرستاد که فلانی میخوام یه کار شریکی بکنم و اینا، 10 میلیون پول داری تو هم بذاری؟ گفت 10 میلیون موقع پول یه خونه خوب بود، خیلی خوب. 10 میلیون از کجا بیارم؟ گفت به من گفت حالا جور کن، کاری کرد این حرف از دهن من تو خونه پخش بشه جلو زن و بچه هم، 10 میلیون. گفتم داداش من کل دارایم جمع کنم 200-300 تومن بیشتر نیست، 10 میلیون خیلی راست. گفت یه کار 20 میلیون سرمایه اولیه میخواد، 10 میلیونش تو بذار، 10 میلیون من با هم یه کاری بکنیم، کار مفیدیه. خلاصه میگه سرتو درد نیارم. صبح زنگ زد، دوباره زور زنگ زد، فلانی دا گفت فلانی 1 میلیون تومنش جور شد، حالا تو زور بزن به یکی زنگ بزن. گفت خلاصه تا فردا الکی من همین ور اونور میدویدم اون زنگ میزد، تا فردا 10 میلیون جور شد. من هیچ کار نکردم، اون فقط زنگ میزد میدویدم خوشحال، اون فلان 1 میلیون دیگه جور شد، 800 تومن جور کرد. گفت خلاصه 20 میلیون رو گذاشت و شرکت و وضع ما خوب و انداخت توی کاریشان، توانمندیش بود. گفت بعد سالا فهمیدم تمام اون داستان ساختگی بود، پول خودش بود، میخواست من جلو زن و بچه‌ام کوچیک نشم، همش کار خودش بود. میگه به اینجای داستان رسید بغضش گرفت، گفت مردونگی کرد برای منم. گفتم خدا هر چی میخوای بد بده. گفت خدا هم از آسمون برش میریزه، هر چی هم میگیره باز با من نصف میکنه. جلو زن و بچه ما الان خیال میکنم گفت زن و بچه من خیال میکنم من نابغم، من با خیرم، همش مال اینه. گفت به اون میگفتم، گفت همش مال اینه، هر چی دارم از دعای این دارم، اگه اینو شریک نمیکردم عمرم من اینستاگرام نمیومد. کجان این دو برادری که خیر و هی به هم دیگه پاس بدن؟ کو اون تطاول ها و سرکشی ها؟ میگه اون نزغ قلوبتون تا نره که دعاتون مستجاب نمیشه. غل اخوان تو روایات چیه؟ قرآن چی میگه؟ غل اخوان یعنی این کینه هایی که از دلتون، ناپسندی هایی که، حسادت ها و تکبر ها و تطاول ها و سرکشی هایی که نسبت به برادراتون دارید، این بیچارتون میکنه. اصلا بهشت یعنی چی؟ میگه میرید یه سرزمینه که دیگه تو دلتون کینه کسی نیست، کینه برادران ایمانیتون نیست. خبر دادن فلانی موفق شد، دلت یه جوری شد، بهتون بیماری، برای شفای دعای خودت، برای شفای مرض خودت دعا کن، بهتون بیماری. فلانی جلو زد، خدا کنه دلش یه جوری بشه. یه از کجا بردن؟ معلوم نیستیم پولا حلال باشه، همش دزدیه. من میشه شروع میکنه تخریب. خدای شلا عاقبتمون ختم به خیر کنه. انقدر برکت برای اثر برای این مطلب گفتن، برکت دنیا داره تا برسه استجابت دعا، عدتون اندر رخا و جنتون اندر بلا. میگه برادر ایمانی روزی که خوشی مجلس تو گرم میکنن، روزی که گرفتاری سپر بلاست. فکر تو تقویت میکنه، روح تو تقویت میکنه، وجود تو سرپا میکنه. یه آدم صاف خدا رحمت کنه، میگه اگه کسی یه رفیق درست داشته باشه یه تو این عالم قصه نداره، یه رفیق درست داشته باشه که بتونه باش حرف بزنه، اون بگه خب ان شاءالله خوب میشه، همین هیچ کارام نکنه ها، بتونه دردشو به یکی بگه اونم با تمام وجود گوش بده. تو روایات قبلی نخوندم ها، میگه اهم اقرب الاقربا، حتی از پدر مادر بالاتر، حمیمتر، اهم در حمیم به معنای گرم کننده، ولا صدیق حمیم حام، میگه از اونم بالاتره، یه برادر ایمانی درست که تو زندگی انسان وجود داشته باشه. و این توفیق همه هم نمیشه، شالا تو روایات از خواهیم کرد اگه برسیم، از من کبریت الاحمر، از گوگرد سرخ نایابتره. نمیدونم دیدید گوگرد سرخ در اصطلاح علم طبیعی قدیم یه سنگای بسیار زیبایی داره، کبریت احمر در معادن گوگرد خب آشنای دیگه، آلتروپ‌های مختلفی داره، بعضی از بلورهاش بسیار زیباست، خیلی کم لای لگه رو رگه ها پیدا میشه، جای مشخصی هم نداره، تشبیه ها جهت داره، یعنی هم کمه هم جای مشخص بگید نداره. خدا رحمت کنه اساتید میفرمودن اینام توفیق الهی، توفیق هر کی نمیشه تا دلتو صاف نکنی. اونایی که میگفتن با 40 نفر 50 نفر برادری کنی، خدای برادری که کار اون 40 تا رو بیشتر برات بکنه بهت خواهد داد، پیدا میشه. اما اگه وایسادی تو که اینجوری پس برو، خواهیم گفت باید به همه با همه صاف باشی، تا خدا میگه دستشو تو عالم بالا بالا میبره، میگه این به خاطر من داره دوستی میکنه. آیا کسی هست دوستی اینو جبران کنه؟ مؤمنی در اون عالم ازله، در اون عالم بالا دست بلند میکنه، بعد تو این عالم اسباب رسیدن این دوتا با هم فراهم میشه، تمام اون رفاقت ها رو به مراتب براش جبران میکنه. اخوت، اخوت ایمانی. من به همین مقدار از آثار اکتفا بکنم چون وقت زیادی هم نداریم، بریم وارد مرحله بعد بشیم. خیلی روایات عجیبه ها، خسارت مال کسی که نداره، عجز و ناتوانی انسانو میگیره، دست و پاشو از دست میده، حوائج دنیوی تا بحث آرامش روایاتیست، آثار برادر ایمانیه. اگر کسی اینها رو داشت آرامش داره، قوت داره، نشاط داره، همه چی داره. یه بحث روایات دیگه، حالا خب این فهمیدیم دوستی ایمانی اینقدر مهمه، اینقدر اثر داره، ترکش هم اینقدر بلا و خسارته. خب چارچوب این دوستی کجاست؟ از کجا پیداش کنیم؟ چیه؟ دو تا بحثا، یه چارچوب کلی داریم، یه بحث حقوق جزئی. چارچوب کلی این حرفای دو سه کلمه‌ای، خلاصه چیه؟ برادری چیه؟ خب دقت کنید، در روایت می‌فرماید اخو المؤمن، المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله، چشم اوست. چشم او یعنی چی؟ یعنی چشم تو برای کی می‌بینه؟ برای خودش یا برای تو؟ چشم تو مال توه. برادر مؤمن اخوت اینه که تو بشی مال او. این فناست. خدا رحمت کنه. این که می‌فرمودن از محبت خارها گل می‌شود، اگه خدا به کسی توفیق بده که یک کسی رو پیدا کنه که یک صلاحیت داشته باشه، شأنیت داشته باشه، مؤمن باشه، اجمالاً ها، نه معصوم، سختگیری ها که میگیم یکی از عوامل محرومیت از رفیق خوب سختگیری ها و گیر دادن های اوله. سخت نگیر، بهش فرصت بده، بذار خودش رو پیدا کنه، پیدا میکنه. میگه اولین چیزی که از دلش کنده میشه اون انانیت نفسه. چرا؟ چون خساست شه عامل هلاک بود دیگه. اگه کسی رو واقعا دوستش باشی میشه در موردش خصیص باشی؟ نه. عجب مهمترین عامل هلاکه، عجب اجاب مر به نفسه. اولین چیزی که از بین میره اینه که انانیت نفس فنا میشه. از محبت خارها گل میشود، یعنی بلا فاصله بعد از پیدا شدن این آدم، لااقل تو این چشمه، تو این نقطه، انسان همه کمالات رو خواهد چشید. هیچ کس به پای رفیقش خصیص نیست، هیچ کس به پای رفیق واقعیش ترسو نیست. شجاعت، سخاوت، همه کمالات در یک دایره محدود براش ایجاد میشه. خدا رحمت کنه، میگه این بذر فراگیر شدن این کمالات، اینا نهالشه، کاشته میشه. انسان از خدا رحمت کنه میفرمایه یکی میخواد بد بشه بندازنش تو جمع دشمنان، میشه بد اخلاق، جنگی، به همه میپره. چرا؟ چون افتاده بین آدم های بد، دشمن. انسان با دشمن بده، با دوست بگید خوب. کسی دوست پیدا کرد خوب شده، خوب میشه، به سرعت خوب میشه. عینه و دلیله، اولین چارچوب اینه که جلو او من نداشته باشی، برای او باشی. تو روایت صریحا اینو تکرار کردن ها، مکرر تکرار کردن، تا این هست تو دوست نیستی، تو اخوت نداری، اخوت ایمانی در تو نیست. لا یخونه، خیانت نمیکنه، ولا یظلمه، ظلم نمیکنه، ولا یغشه، فریب نمیده، جابجا نمیگه بهش، ولا یعده، وعده‌ای که خلاف کنه نمیده. باز المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد، چارچوبای کلی رو نگاه کنید. انشتکا شیئا من، همین که یه تیکه بدن درد بگیره، درد همه وجود رو میگیره. میگه اینها اسمشون دو نفر، حقیقتا روح واحد دارن با یه فرق. گفت که میمیم به میمیم، یادتونه دو تا رفیق خوب وقتی کنار هم جمع بشن کمالاتشون با هم جمع میشه، باقیش هم خدا پر میکنه، چون بدیشو نمیاره تو عالم تو، نقص داره ولی نقصشو با تو نمیکنه، نقصشو خالی میذاره، اونم بدیشو با تو نمیاره، باقیش هم خدا پر میکنه. این دوستیه. من خیلی راحت دارم به شما میگم عزیزان، تو از دوره جوانی به این ور نگاه میکنم، اون کسی که رفیق خوب داشت هر روز جلو رفت، هر روز وضعش بهتر شد. اونی که رفیق بد نداشت، رفیق خوب نداشت، هی به در و دیوار میخوره، یه خورده میره، متوقف میشه، خسته میشه، غالبا هم متوقف میشن اگه عقبکی نرن. اونی که رفیق بدم داشته هر روز داره میخوره زمین، هی داره عقب میره، هر روز وضعش داره بدتر میشه. برادر ایمانی، المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، یعنی پاره های تن همن، پاره های تن همن. اگه به خودش خیانت کنه به دوستش خیانت نمی کنه، اگه ظلمه به نفس کنه به رفیقش ظلم نمی کنه، اگه خودش خلاف کنه برای اون نمی کنه، حاضر نیست به دوستش بدی کنه. و اونم با این اینجوری تکامل و جبران رقم می خوره. من ازشتک ها شیئا من، وقتی یه تیکه بدن درد گرفت باقی بدن درد رو حس میکنه. ارواح هما من روح واحده، یه روح دارن. اینا رو معنا کنید، یعنی چی؟ معنا کنید. چرا باید اون لحظه سکرات اولین جمله‌ای که اولی بگه، بگه بد رفیقی بود، بد برادری بود فلانی، یا لیت لم اتخذ فلانا خلیلا؟ چرا از همه مهمتر باید اینو بگه؟ یعنی همه عامل بدبختی ها رو این درست کرد. برعکس از اون ور ببینید، رحم الله، خدا رحمت کنه فلانی رو، منو از همه چی نجات داد. الان شما نگاه بکنید، خود شما هر چی خوبی دارید مال یه دوستای خوبی به نام پدر، مادر، رفیق کنارتون بوده، فقط ضعیف و گسسته بوده. حالا فرض کنید یه روح رفیق تمام عیار پیوسته کنارتون باشه، ببینید چه اتفاقی میفته. آثار رد شیم. دوم، ان المؤمن، علامت چارچوب رفیق، یستریح الی اخیه المؤمن، آرامش پیدا میکنه. کما یستریح الطیر الی شکله، کمونطور که پرنده با هم شکل خودش انس میگیره، الفت میگیره. گفت بیغصه ترین آدم ها کیان؟ گفت اولیا الهی. گفت بعدش گفت بنگی ها، تریاکی ها، از همه جا غافل میشن. گفت دوتا رفیق خوب اصلا نمیذاره قصه تو ذهنت بیاد، یا حلش میکنه یا از ذهنت میبره. توجه به داشته ها رو انقدر تو تقویت میکنه. آتش حسد رو کی بیدار میکنه؟ دوست. ابدا دوست این کار رو نمیکنه. ما تو چی میسوزیم؟ تو آتش حسد، گفتیم مهلکات، حسد، طمع، شوه، اینا داره ما رو بیچاره میکنه. هم درونمون در جهنم احوال، هم در رفتارمون در جهنم افعال، همش ریشش هم ایناست. اون کسی که این آتش درونی رو خاموش میکنه چیه؟ برادری مؤمن، پاک، پاک، که با بیرون بودن از اون ورطه گرفتاری من بهترین نسخه، بهترین درمان، بهترین حرف، بهترین راهنمایی رو به من ارائه میده. من این چند تا روایت دیگرم تو این بخش بخونم، باقی میمونه بحث آداب و پایه‌ها و بحث امتحان دوستی و بحث حقوق مؤمن، سه تا بحث مهم باقی میمونه. تون تون دارم میگم. یا کمیل المؤمنون اخوه، کمیل این حدیثی بود که اون سال ما تو بحث اخوت از همینجا شروع کردیم. اون حدیث مفصل موعظه تفصیلی حضرت امیرالمؤمنین به کمیل ابن زیاد نخعی است. مؤمنین با هم برادرن، ولا شیء آثر عند کل اخ من اخی، هیچ چیز با ارزشتر از برادر برا برادر نیست. اینا مال اول زمان ها. بعد میگه فاذا کنت من اخی که علی حد الثقه، میگه اگر به این حد رسیدی که برادری به این حد پیدا کردی، فبذل له، بذل گفتیم الذین بذلوا، ریختن بی حساب، هدیه کادو، گفت از اول قیمتشو می نویسن روش، مارکش هم می زنه از اونجا خریدیم، بذار بدونه این کادوست، تفاخر حساب کتاب توش هست، اصلا علنی هم میگن هدیه بماند، بذل اصلا حساب نداره، ریختن بی حسابه. میگه اگر کسی اینجور شد، فبذل له مالک، باش حساب کتاب مالی رو بذار کنار. عجیبه، در بعضی از روایات میگه اگر ازش سود گرفتی تو معامله قطع چیز کردی، اخوت کردی، جایز نیست دیگه. احکامش برید از فقها بپرسی، روایتش هست، حالا سندش چیه و دلالتش بمونه گردن شما، ولی من روایتش خوندم به همین حد، برید از مراجعتون بپرسی. میگه اگر به این حد رسیدی، فبدل له مالک، یک مالتو بس، بس گفتیم یعنی چی؟ ریختن بی حساب. و بدنک، بدنتم بریز، و صاف من صافا، با هر کی با اون صافه صاف باشه. صفا عدم کدورت در مجلس حضوره، وفا یعنی تو مجلس حضور بالاخره یه چیزایی پیش میاد، آدم صفای الماس میگن، صفای الما خشور نداشتنه، کدر نشدن از حوادث، به میگن صفا در مجلس حضور. وفا چیه؟ یاد خوبی های مجالس دیروز، در غیبت خوبی ها شادت باشه، این با وفاست. جفا چیه؟ میگه در مجلس حضور بدی ها یادته، بگیر میدی به این جزیان، بیرونم میری باز همینی. بعد بخونم روایتشو، میگه اگر کسی مجلس خوت ایمانی رو خیانت کرد، برد بیرون، گفت با برادر راستم گفتا، با تو نشسته یه مجلسی یه اشتباهی از تو سر زده، رفت بیرون گفت، بخونم روایتشو، من دیگه جرات ندارم، شما بگید معناش یعنی چی. حضرت میفرماید که لا یوسی و مهدر اخوانه، کسی که صفا با برادران نداره، الا لا یوسی، بد رفتاری، بد حضوری در مجلس، بی صفایی نمی کنه کسی در مجلس برادران دینی، الا من ولد علا غیر فراش ابیه، حلال زاده نیست، حروم زاده است، یقین کنه دیگه، خودتون منا کنه. اینه مرز اخوت. روز که ماما گفتن این بحثو بگیم، گفتم میدونید چی دارید میخواییم؟ گفت چی؟ گفتم یه گلم تکالیفتون زیاد میشه، حالا گوشاتونو بگیرید نشنوید، باقیش هم انشالله من نمیام، یکی دیگه بیاد یه چیز دیگه بگی، حالا بعدا اقلا بگید نمیدونستیم، فرصتم نکردیم به گوش بدیم. اینه مرز. میگه اگر شد باید بذل مال کنی، بذل بدن کنی، صاف من صافا، و عاد من عادا، وکتم سره و عیبه، خوبیاشو آشکار کن، بدیاشو بپوشون، یک عالم تکلیف، اینا تکالیف اخوت ایمانیست، چارچوب کلیش ایناست. رزقنا الله انشالله و ایاکم اخوت، اخوت برادری، چیزی که تو جامعه ما الان اصلا کمتره. بعد بزنی روایتم بخونم تموم کنم بحثو. حضرت فرمود در روز آخر زمان از همه کمتر همینه، درهم حلال برادر ما کم میشه، برادری گم میشه تو مردم. ما خودمون دور جوانی یادمونه، نوجوانی تازه این علامت رو پیش اومده بود، یعنی اگر کسی خونش بالا شهر بود، برادرش پایین شهر بود، معنای معذرت میخوام، معنای حرومزادگی داشت، اینجوری بود. یادم یه بند خدای بود، برادرش تو پاسداران خونه داشت، برادر این آدم همین خود آدم که برادرش پاسداران خونه داشت، تو خیابون ناصرخسرو دست فروش بود. وقتی نقل میگردن که انهو دارن از حرومزاده حرف میزنن، اینجوری بود. میخواستن یکی رو خراب کنن، آدم متمکنی رو، میگفتن برادرش چیزی نداره، خونش اونجاست. میخواستن یکی رو خراب کنن، اینجوری میگفتن. الان میخوان یکی رو خراب کنن، میگن فلانی دزده، که اونم میگه نه بابا من زرنگم، باهوشم و نخبم، جواب میده همه چی رو. الحمدلله همه چی مالیده شده رفته، همه چی تموم شده. میگه آخر الزمان وضعی میشه که چیزی کمتر از برادری و لقمه حلال، این دوتا از همه کمتر میشه. جالب اینه که هر دوتاش هم سبب نجاته. بزرگترین عامل هلاک لقمه حرامه، میگه این دوتا از همه کمتر میشه. بعد راوی میگه اومدم خدمت امام صادق، عرض کردم یا ابن رسول الله، ببخشید خدمت امام باقر علیه السلام، معذرت میخوام اشتباه کردم، از امام هادی. میگه گفتم چنین روایتی از اجداد شما نقل شده که اقل ما یکون فی آخر الزمان یه اتی علی الناس زمانون، یه زمان میاد این دوتا خیلی کم میشه. پول حلال، آیه گلپایگانی یکی از مریداش رفته بود منزلشون، پول زیادی هم برای وجوهات برده بود، مثلا الان بگن میلیاردی برده بود. بعد آخرسه گفته بود عروس هم دخترم میخواد بچه دارشن، یه پول حلالی بدید ما لقمه حلال بخوریم. میگه آیه گلپایگانی خندیده بود، گفته بود پیدا کردی برای ما هم بیار، پول حلال دیگه نیست. فقیه جامعه و شرائط داره اینو میگه ها. کی؟ آی گلپا. آی گلپا یه حدود 40-50 سال، 30-40 سال قبل. میگه به امام هادی عرض کردیم چنین روایتی از اجداد شما نقل شده که زمانی میاد که این دوتا از همه کمتره. حضرت میفرماید که این روایت رو نقل. حضرت ان العزیز موجودون یا لیسش اعز، اعز یعنی کمیاب. حضرت میفرماید اونی که روایت نقل کردن در مورد آخر زمان در مورد اعز بود، ولی بدون الان تو زمانی هستی که اعز گذشته شده اعثر. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اصلا نمیشه، سخته. نه این میگه بالاخره پیدا میشد قبلا، الان پدر در میاد تا بهش برسی. خب اون زمان امام هادی بود، بیایید تا این زمان ما چیه بدونید. الان ما الان میبینیم، به عینه میبینیم اونی که همه رو داره بدبخت میکنه، درآمدهاست از یک سو که سفره ها رو خراب میکنه، رفاقت ها و بیبرادری است که روحا رو آلوده همه حواشی میکنه. رزقنا الله ان شاء الله لقمه الحلال و اخون مستفاد. این عرض ما تا جلسات بعد که عزیزان فیض و بدن و ما هم ببینیم به کجا میرسیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. من عذرخواهی میکنم خیلی وقتم دیر شده، یه جمله گریز. شب عاشوراست، تمام اون مصیبت هایی که این روزا خوندید همش از فردا طلوع آفتاب شروع میشه. امشب شبی است که اون کسانی که رفتنی بودن رفتن و اون کسانی که باید بمونن باقی موندن. امروز روز تمهیست، امشب شب جداسازی مردا از نامرداست. میگه چراغو خاموش کرد، زینب کبرا نگاه کرد، دید یک یک دارن میرن، یک یک دارن میرن. انقدر این منظره تأثیرگذار بود که بعد از اینکه تمهیسم رخ داد، میگه نیمه شب با برادر صحبت میکرد، حبیب شنید، حالا یا زهیر هر کی باشه، گفت اینو یارا تو امتحان کردی، نکنه مثل امام مجتبی برادر تو رو کت بسته تحویل دشمن بدن نامردی کنن. ببینید چقدر این ضعف ایمان و زینب دیده. میگه وقتی شنید اومد غیر بنی هاشمو جمع کرد و اون قضیه کشیدن شمشیرها و شکستن غلافها، قسم خوردن که ما نمیذاریم یک نفر از بنی هاشم جلوتر از ما بره تا خونمونو فدا نکنیم. روز ایثار و روز نوکری و تمهیسه. اما مرسوم شب عاشورا مصیبت امام حسین رو میخونن. عباس رفت، حسین مونده و با یه دنیا درد و یه دنیا زخمهایی که برداشته، از علی اکبر برداشته، از قاسم برداشته، از عباس برداشته، خدا رحمت کنه. میفرمودن که حسینی که کمرش سر عباس شکسته، داغ علی اکبر کاری کرد که گفت دیگه دنیا رو نمیخوام. روایت داره ملک منصور تو همین ایام، تو همین ساعاتی که حسین همه رو از دست داده، وارد شد با اون 4000 ملک که خدای علی اعلی سلام میرسونه حسین تو را. میگن بعد از خطبه و جنگ و رفت و برگشت و وداع و چند باری که رفت، زخمهای زیادی برداشت. دیگه می نویسه محتشم دیگه حسین خودشون نمیتونست رو اسب نگه داره از شدت جراحات و زخم. تو چنین وضعیتی ملک منصور نازل شد که خدای علی اعلی سلامت میرسونه، ما رو فرستاده به یاری تو، به اذن تو، به اذن تو. اگر تو دستور بدی اینها رو از بین میبریم، اگه نه که میمونیم تا زمان حضرت مهدی برای انتقام از قتله تو. میگه حضرت فرمود دیگه رغبتی به دنیا ندارم، دیگه تمایلی به دنیا ندارم. بعد از رفتن عباس و علی اکبر و همه برادرانم رغبتی به دنیا ندارم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.